بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در نشست امروز دو ادعا از محقق عراقی داریم در رد بر تفصیل شیخ. دقت بفرمایید که بتونیم انشاءالله این دو ادعا رو حقش رو ادا کنیم. ادعای اول اینه که مطابق نظر شیخ که استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، ما در احکام وضعیه مشکلی پیدا نمی کنیم. یعنی در احکام وضعیه به تعبیر عراقی باب استصحاب بسته نمیشه، ولی در احکام تکلیفی کلن باب استصحاب بسته میشه، الا چند موردی که دیروز گفتیم. و چنین لازمه ای رو شیخ اعظم خودشم قبول نداره. اما حالا این دوتا ادعا باید اثبات بشه. دقت بفرمایید. ببینید، مرحوم عراقی میفرمایند که ما فرض بر اینه که عدلیه هستیم، یعنی احکام رو تابع مصالح و مفاسد در متعلق میدونیم. بنابراین اگر خدای متعال جایی چیزی رو صحیح دانسته لمصلحتن بوده، اگر باطل دانسته مثلا بازم لمصلحتن بوده، یا دلتون میخواد بگید لمفسدتن بوده، یا اگر جایی چیز رو واجب دانسته حتما لمصلحتن قبلیه مسبقه بوده، اگرم حرام کرده بازم لمصلحتی بوده، یعنی مصلحت در ترک، یا میخواد بگید مفسده در فعل. خب اینو که نمیتونیم انکار کنیم. اما ببینید، مصالحی که باعث میشه شارع مقدس احکامشو بیاره مثل علل تکوینیه. علل تکوینی، ببینید، بعضی از علتها هست که به تعبیر فلاسفه هم علت محدثه است هم علت چی؟ مبقیه. یعنی اون معلول ها حدوثن و بقاءن تابع علتشه، یه رابطه اینجوری دارن. مثل سایه، به تعبیر عراقی فیعه، سایه و زسایه، رابطه سایه با صاحب سایه چیه؟ علت و معلول دیگه. انسان وقتی مثلا در یه جای خاصی قرار میگیره که سایه درست میشه، هر زمانی بره این سایه هم میره. اینطور نیست که در حدوث سایه دخالت داشته باشه اما در بقا دخالت نداشته باشه. اما فکر میکنید همه علت ها اینجوری هست؟ خیر. مگر بنا علت احداث بنا نیست؟ ولی علت بقای بنا هم هست. خیلی. بنای این ساختمان سالهاست به رحمت خدا پیوسته، ولی ساختمان هست. دوستان، همین مدل تقسیم رو که مال علل تکوینیه، شما در رابطه مساله با تشریع با شریعت میبینید. بعضی از مساله که در آمدن حکم دخالت داره، ولی در ادامه حکم لازم نیست باشه. به تعبیر محقق عراقی، آمدن مثلا فلان حکم لمصلحتن هست، اما بقاش دیگه مال خودشه، یه استعدادی تو ذات خود معلوله هست، نه اینکه تابع اون علت باشه. میخوام اینم منتقل میشه. معمولا چنین مصلحتی رو چی میگن؟ اصطلاحا میگن یه چیزی که در آمدن دخالت داره ولی در ماندن حکم دائر مدار او نیست، حکمت میگن دیگه، گاهی میگن حکمت، حکمت. اما بعضی وقتا هست که مصلحت که حکم میاره، مثل همون سایه و صاحب سایه ها، اصلا دائر مدار اوست. اگر یک لحظه اون مصلحت نباشه دیگه حکم نیست. اگر شک کنیم، واقعا شک میکنیم که حکم هست یا نه، شک میکنیم. بعدشون تطبیق میده. دقت کنید، بعضی دوستان دیر اومدن، جایی دیر اومدن نبود. ایشون میفرماید که احکام وضعیه همه از قسم اوله. احکام وضعیه، یه مثال بزنید برای احکام وضعیه. خیلی راحت، ما یه صیغه میخونیم، سبب ملکیت میاد، یه صیغه میخونیم، بله زوجیت میاد. خب این ملکیت و زوجیت حتما هم به خاطر مصلحت دیگه، و الا چرا شارع ملکیت رو جعل کرد، چرا مصلحت رو جعل کرد؟ ولی اینطور نیست که این ملکیت و زوجیت که میاد تابع اون مصلحت جعل باشه. بله یه مصلحتی باعث جعل حکم شده، چون ما عدلیه هستیم، گوش کنید یادمون نره، ما عدلیه هستیم، احکام رو چه وضعی چه تکلیفی تابع مصالح میدونیم، یا بگید مصالح و مفاسد. چون مصلحت که میگیم خود دفع مفسد هم مصلحته، اینو دیگه بلد باشید، لذا میگیم تابع مصلحت. احکام تابع مصلحته، چه وضعی چه تکلیفی. ولی اینطور نیست که، اینطور نیست که مصلحت حکم دائر مدار او باشه. مثلا فرض کنید مصلحت زن و مرد اقتضا میکنه که اینا ازدواج کنن. حالا اگر فرض کنید دیگه این ازدواج رو مصلحت هم نباشه، آیا زوجیت میره؟ زوجیت میره؟ نه، زوجیت هست، زوجیت هست. فقط باید یه رافعی بیاد این زوجیت رو ببره، و الا آقا این زوجیت یک پدیده ایه که اگر بیاد ماندگار میشه، تابع مصلحت در جعل هم نیست از اول دیگه، بقایش. احکام وضعی اینطوریه. خب اگر اینطوری شد، اگر ما شک کنیم در مثلا بقای ملکیت، سوال میکنم از شما، شک در مقتضی یا شک در رافعه؟ شک در رافعه. بنابراین استصحاب مانعی پیدا نمی کنه. اینه که دوستان، مرحوم عراقی می فرماید کلام شیخ انصاری در احکام وضعی که می فرماید اگر شک در مقتضی باشه استصحاب نداریم، اگر شک در رافعه باشه استصحاب داریم، مورد داره، هیچ مشکلی پیدا نمی کنه. به تعبیر عراقی سد باب استصحاب نمیشه. اما بیاد سراغ احکام تکلیفی، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت. ببینید احکام تکلیفی، باز چون عدلیه هستیم، بفرمایید تابع مصالح و مفاسده. اگر واجب باشه تابع مصلحتت، اگر حرام باشه تابع اون مفسد است. ببینید شارع وقتی چیزی رو واجب میکنه لمصلحتن، یعنی اراده پیدا میکنه به فعل دیگه. اگر حرام است اراده پیدا میکنه به ترک. این اراده به قول قومی ها، این اراده که ایشون میگه روح حکم همین اراده است. میدونید که گاهی وقتا بحث میکنن که حکم چیه، میگن حکم انشای مولاست، اما روح حکم اون اراده است. اراده به فعل یا اراده به ترک. اون اراده در احکام تکلیفی دنبال اون مصلحته هست یا دنبال مفسده هست. مثلا در باب وجوب نماز، وقتی نماز رو به خاطر نهی از فحشا و منکر واجب میکنه، یا شراب رو شربش رو به خاطر مفسدهی که شرب شراب داره حرام میکنه، این اراده تابع اون مصلحت و اون مفسد است. یعنی اینطور نیست که در آمدن حب دخالت داشته باشه ولی در ماندن حب دخالت نداشته باشه. خب حالا اگر شاره یه حکم آورد، شما شک کردید در بقایش، مثل چی؟ مثلا فرض کنید شاره نماز جمعه رو آورد، فرمود فسعوا الی ذکر الله. خب فسعوا الی ذکر الله، بعد زمان غیبت امام شد علیه السلام، ما شک میکنیم این حکم خدا بازم هست یا در اصل غیبت نماز جمعه نیست. شک ما به طور اتوماتیک برمیگرده به چی؟ دلم میخواد شما بگید. شک ما برمیگرده در واقع به این که آیا نماز جمعه یه مصلحت فرازمانی داره، زمان حضور زمان غیبت، یا نه محدود به زمان خاصیه که زمان حضور باشه. خب شک ما اینجا در چیه؟ عملا در مقتضی، یعنی در همین مصلحت، نه غیر از اینه. با اینکه از مثالی که میزدن به شک در رافع همین مثاله ها که نمیدونیم نماز جمعه واجب بوده، حالا یه تغییری صورت گرفته، نمیدونیم برداشته شده یا نه، شک در رافع، ولی تهش رو باز کنید شک در مقتضیه. یا مثلا اجرای حدود، مال من دارم مثال واقعی میزنم و الا مثال فرضی که میشه زیاد زد. مثلا اجرای حدود میدونید واقعا بین فقها بحث، از نظری که میگه فرق بین زمان حضور با زمان غیبت نیست، تا زمانی که میگه اجرای حدود از شؤون امام معصومه. حاکمیت هر وقت از آن امام معصوم بود اجرای حدود مجازه و الا مجاز نیست. خب حالا بالاخره ما شک کردیم، قرآن داره ازانی و زانی فجددو، ازانیت و زانی فجددو کل واحد من همه ات جلده، حالا به هر دلیلی ما شک کردیم. خب شک میکنیم، اسمشو میذاری شک در رافع. عملاً میدونید پشت قضیه چیه؟ پشت قضیه اینه که آیا اجرای حدود یک مصلحت فرازمانی داره یا یه مصلحت زمان خاص داره؟ زمان خاص داره. میگن اگر کسی یه گناهی در بلاد کفر، یه مسلمانی مثلا در آمریکا الایاز بلا زنا کنه، آیا اجرای حدود باید کرد یا نکرد؟ خب بعضی میگن نه، بعضی میگن آره. خب حالا اون آقایی که بالاخره شک میکنیم، خب اگر اومدیم گفتیم که نمیدونیم در بلاد کف به خاطر دوتا روایت که از حضرت امیر علیه السلام داریم محل بحث واقع شده، حالا اگر ما شک کردیم عمومات و ممومات هم بفرمایید، چون استصحاب که بیاد نباید اینا باشه دیگه، عمومات اطلاقا نباید باشه. خب اگر شک کردیم، شک ما در واقع برمیگرده به مقتضی، یعنی آیا اجرای حد یه اقتضای فرامکانی داره یا مال مکان اسلامه، مال دارالاسلامه، نه دارالکفر. برمیگرده به شک در مقتضی. یعنی آقا تمام موارد شک در تکلیف به همین مدل ها برمیگرده به شک در مقتضی. خب برگشت به اون باید شیخ بفرماید استصحاب جاری نیست و شیخ چنین التزامی بفرمایید نداره. خب اگر یادتون باشه من دیروز گفتم جناب عراقی 3 ادعا داره، درسته؟ اینجوری شمردیم، گفتیم ایشون میگه که تفصیلی که شیخ میده مشکلی برای استصحاب در احکام وضعی درست نمی کنه. امروز توضیح دادم چرا. در احکام تکلیفی هم موارد نادری مشکل ایجاد نمی کنه، ولی عموماً مشکل ایجاد میکنه. این عموماً مشکل ایجاد میشه امروز گفتی، یعنی برمیگرده به شک در مقتضی. موارد نادر هم که دیروز شمردیم آقایون، موارد نادر چی بود؟ مثل نس گوبر، این یکی رو شیخ هم میتونه بگه استصحاب عدم نس، یا استصحاب مثلا نبود مزاحم اهم که مثال زدم دیروز، استصحاب عدم ضرر، عدم اوس، عدم حرج. میدونید اینا چه خصوصیتی داره؟ اینا حکم، اون حکم اولی تمام شده، میدونیم اقتضا داره، فقط میخواد رافع بیاد، چون احکام ثانوی رافع دیگه، لذا میگه اینا مشکل پیدا نمیکنه. اما غیر اینها مثل این مثالی که زدم براتون، نماز جمعه، اجرای حد و صدها مثال از این قبیل مشکل پیدا میکنه. ما دوستان چون احتمالاً روز شنبه بشه، روز شنبه احتمالاً، چون فردا بعید میدونم برسیم انشاءالله، چون روز شنبه دوستان میخوایم یه کمی با مرحوم عراقی خب یه مقداری بالاخره حرف بزنیم، یعنی عرض خدمت ایشون داریم، بالاخره باید ساحت ها رو حفظ کرد. عراقی بارها گفتیم براتون 60 سال تو زندگیش هست که خارج گفته، 10 دور اصول گفت، سالی 6 سالی یه دور میگفته. حالا اینم که 6 سالی یه دور میگفته چرا حالا 6 سال نمیشه؟ آقایون میگن در نجف مثلا چیزی حدود 250 تا، از هم میگن 300 جلسه، ولی اشتباه میکنن، چیزی حدود مثلا 270-280 جلسه درس بوده، حالا یه همچون چیزی، مثلا باز مثلا بگیم بالای 200 تا، حالا احتیاط کنیم دیگه. خب درس بوده، اینا ممحض بودن دیگه، خیلی هم نقل اقوال محدود میکردن، مثلا عراقی بیشتر ناظر به شیخ و آقای آخوند و آقای نائینی، همین 3 نفر مثلا، نهایتا یه نفر دیگه هم گاهی یه چیزی بگن. به همین خاطر بالاخره خب یه همچون آدمی باید حریمشو نگه داشت. اما این علمای نجف وقتی وارد بحثای فلسفی میشن، گوش میکنید، جا برای خیلی حرف میشه باشون زد. لذا من جاهایی که مجال برای زدن زخمه نشونتون میدم که شما رو اینا فکر کنید، تا انشالله ببینیم شنبه با ایشون چه حرفی میزنیم. میخواد کلام عراقی رو بیارید دوستان، همون 11/07 دیگه، روز شد درس امروز. خب اون اوائلش که دیروز خوندیم 3-4 خط اول، این 3-4 خط اول همون مدعای سوم بودا، درسته؟ که چطور اینجاها جاریه. اما بعدش میگه فَإِنَّهُ، همون خط سوم چهارم عربی، بعد تبعیت تکالیف بر مذهب عدلیه، همطور بیاد جلو آرام آرام، بعد میگه توضیح و ذالک مقتضای شیء در امور تکوینی، گاهی علت حدوث، گاهی علت بقاست. همینطور آرام آرام بیاد جلو، چون من میخوام اون جای حساسش رو نشون بدم. بعد میفرماید که بله کذالک یتصور ذالک فی الامور تشریعیه. پیدا کردید؟ بله. این نهایت الافکار خودش تو پرانتز زیاد داره، لذا پیدا کردنش راحت. فان ما یدعو الی جعلها من المصالح والملاکات نفس الامریه، اون مصالح در متعلق، این مصالح نفس الامریه علما یعنی همون مصالح و مفاسدی که قبل از جعل حکم. آخه ما عدلی اینجوری میگیم دیگه، میگیم جعل احکام تابع مصالح واقعیه، نه مصلحت بعد از جعل، نه مصلحت قبل از جعل. این نفس الامری یعنی مصلحت قبل از جعل. تارتن، اینجا رو دقت کنید، تارتن علی نحو یقتضی صرف تشریع حکم و احداث جعل حکم بدون دخل او در بقا. خب بقا حکم ما تابع چیه؟ میگه تابع خودشه دیگه. بل کان المجعول فی بقایه مستندن الى استعداد ذاته. مثلا ببینید شار لمصلحتن میگه اگر صیغه خوندید زوجیت میاد، حتما مصلحت داشته که گفته. بالاخره جوانها زن بگیرن، دخترها شوهر کنن، مصلحت کمی نیست. اما دیگه ادامه زوجیت دنبال این مصلحت نیست. زوجیت که بیاد این زن و مرد هزار سالم عمر کنن زوجیت هست، بقای زوجیت دیگه تابع مصلحت نیست، بقای زوجیت مربوط میشه به خودش. این که میگه مجعول در بقا مستند به استعداد خودشه، بخواد رو مثال پیاده کنید، زوجیت در بقا مستند به خودشه، دیگه دنبال اون مصلحته نیست. اما و اخرى على نحو یکون و مقتضیان لبقائه ایزن، مثل سایه و صاحب سایه است، به طوری که احتیاج دارد مجعول در بقا به بقای ما یقتضی حدوثه من الملاکات. یعنی همون مصلحتی که اقتضا کرد شاره بگه زناکار صد ضرب شلاق بخوره، این مصلحت باید در بقا هم باشه. بعد میگه و علیه نقول احکام وضعی همه از قبیل اوله، که مقتضی لجعلها من اسبابها مؤثرن فی احداثها. فقط احکام وضعی مقتضی برای جعلش هست از اسباب. اسباب به چی میگن تو زوجیت؟ همون صیغه خوندن، وقتی صیغه رو میخونن، یا مثلا در ملکیت صیغه بیع و شرا رو که میخونن دیگه این میاد، مجعول میاد. اما دیگه ادامهش مستند به استعداد ذات خودشه. خب ما دوستان روز شنبه خواهیم گفت این یعنی چه مستند به ذات استعداده. البته من نمیخوام لو بدم، میخوام شما فکر کنید، شاید هم توضیح کردیم. ادامهش رو نگاه کنید. اما بعدش میخواد و اما دو سه خط بعد، اما احکام تکلیفی فهیه ترن، یعنی جمیعن از قبیل دومه، در این که مقتضی احداث که همون اغراض و مساله باشه در ادامه باید باشه. بعد ادامه میده، دیگه براتون نمیخونم، میگه خب اگر ما در بقای حکم شک کنیم، حکم تکلیفی معناش اینه که در بقای مصلحت شک داریم. خب آقا در مصلحت مقتضی یا مانع؟ شک در مصلحت، شک در مقتضی یا شک در رافع؟ قطعا شک در مقتضیه، شک در مقتضیه دیگه. حالا ادامهشو بخونید خودتون، قطعا هیچی، همه این موارد میشه شک در مقتضی. آیا آقای شیخ شما ملتزم میشوید؟ ایشون هم بلند میگه چی؟ با اجازه بزرگترها، حالا شوخی میگم، خیر ملتزم نمیشم. خب پس این اشکال وارد میشه. حالا اگر یه لحظه من آقای خویرم بگم، بعد وقت زیاد میارم، یه 4-5 دقیقه احتمالا وقت زیاد. دوستان ببینید، این مدلی که آقای عراقی برخورد نکرده. خب بپرسم از شما، این اشکالی که عراقی بر شیخ گرفت نقضیه یا حلیه؟ نقضیه دیگه، یعنی این طور باشه این اشکالا وارد میشه. اشکال نقضی به این میگن که یعنی مشکل زیاد میشه. حتی من خوشم نمیاد بگم اشکال نقضی، ولی خلاصه غیر حلیه. حالا اینطوری بگید آقای خویی همین مدل اشکال بر شیخ داره، منتها ایشون کاملش میکنه. مرحوم عراقی به قول آقایون اشکال حلی بر شیخ نداره، فقط میگه اینطور باشه موارد عدم استصحاب زیاد میشه. آقای خویی هم اشکال نقضی داره، هم اشکال به قول خودش حلی، به قول ما غیر نقضی. اما بگم به شما، آقای خویی اشکال نقضی شد بیشتر توسعه میده، که حال من براتون دو سه مثال میزنم. مرحوم عراقی فرمود طبق نظر شیخ وقتی ما شک که در عدم نسخ داریم اشکال نداره، میتونیم استصحاب کنیم. آقای خویی میفرماد اتفاقا شک که در نسخ و عدم نسخ هم شک که در بگید آقا مقتضیه، ولذا به شیخ آقای خویی میگه. دیگه از عراقی بیرون بیرون، آقای خویی میفرماید آقای شیخ اگر شما ملتزم به لوازم حرفتون باشید، باید رو استصحاب عدم نسخ هم شبهه داشته باشید، با این که استصحاب عدم نسخ و جن، انس، ملک، مرد، زن، خونسا، ممسو، حتی خود شما هم قبول داری، از متفقون علیه هاست. گوش میکنی استصحاب عدم نسخ رو میگن اگر کسی گفت قبول ندارم شرعیش رو قطع کنید، حالا با شوخی هایی که ما میکنیم. شیخ هم قبول داره، ولی ایشون میگه لازمه یه حرف شما اینه که استصحاب عدم نسخ هم قبول نکنید. یعنی نهایتا استصحاب عدم نسخ برمیگرده به چی؟ به شک در مقتضی. نگاه برگه نکنید ها، به نظر شما دوستان چطور استصحاب عدم نسخ برمیگرده به شک در مقتضی؟ با اینکه عراقی اینو قبول کرد، گفت به شک در مقتضی بر نمیگرده. میدونید آقای خوی حرفش چیه؟ ببینید دوستان، نسخ تعریفش چیه؟ نسخ معناش اینه که شارع حکم ابدی رو بیاد برداره، اینه معنای نسخ. بله، مگر شارع حکم ابدی رو، مگر العیاذ بالله شارع جاهله که یه بار حکم ابدی جعل کنه بعد یه دفعه حواسش جمع بشه بگه نه اشتباه کردم برش داشتم؟ این که باشه میشه بدا، همون بدایی که اهل تسنن به شیعه نسبت میدن به دروغ. ما قائل به بدا هستیم، اما نه این بدا. بذار ما خودمون تفسیر کنیم. چرا شما تفسیر میکنید؟ خیر ندیده ها، میدونید که ما هرگز نسخ رو اینجوری معنا نمی کنیم. این میشه بدا، همون بدایی که در حق خدا محال است. خود نسخ رو چی میگن علما؟ شما بفرمایید. نسخ میگن یه حکمی ابدی نما بود، ظاهرش مثلا بعد عمدش تمام شد. مثل این که مثلا خدای متعال یه حکمی رو میاره برای دو سال اول رسالت پیغمبر، سال سوم چه کار میکنه؟ نسخش میکنه. بعضی احکام داشتیم که آمد بعدم نسخ شد، احکام نسخ شده. نسخ ببینید انتهای عمد حکمه، حکمی که فکر میکردیم ابدیه ولی ابدی نبود. خب حالا اگر ما شک کنیم یه حکم نسخ شده یا نه، مثلا شک کنیم که فلان حکمی که دو سال اول هجرت پیغمبر بوده سال سوم هم هست یا نه، این عملا به چی برمیگرده؟ عملا به این برمیگرده که آیا این حکم استعداد داشته واقعا مثل وجوب نماز، یا استعداد نداشته مثل بعضی از احکام حکومتی پیغمبر؟ قهرن شک به چی برمیگرده آقایون؟ شک برمیگرده به مقدار جل دیگه. خب شک در مقدار جل چیه؟ شک در مقتضیه دیگه. شک در مقتضیه، یعنی چقدر قشنگ. یعنی آقای خوی به نظر من خیلی عرصه رو بر شیخ تنگ میکنه، گوش میکنید؟ چون استصحاب عدم نس، هی تکرار میکنم یه وقت بزنیتونه من یادم میره، استصحاب عدم نس رو همه قبول دارن. اگر به شیخ بگیم که آقای شیخ استصحاب عدم نس هم واقعا برمیگرده به شک در مقتضی ها و طبق حرف شما نباید قبول داشته باشید، اینجا دیگه خیلی حرف شیخ زمین میخوره. یا مثلا ببینید یکی از استصحابایی که همه قبول دارن، همه قبول دارن، طلبا هم تقیه از یه طلبه فاضلی هم بپرسید بلده، اگر مثلا فرض ما شک کنیم در حصول غایت که خیلی به حسب ظاهر شک در رافعه، مثلا شک کنیم فجر طلوع کرده یا نه، خوب دقت کنید این شک در چیه؟ میخوایم روزه بگیریم، میخوایم غذا بخوریم، نمیدونیم سحر شده یا نشده، یعنی فجر طلوع کرده یا نکرده، میتونیم استصحاب کنیم بقای شب رو یا نه، بله میتونیم دیگه. اگر تهش رو دقت کنید این شک در رافع یا شک در مقتضیه. فرض کنید ساعت هم داریم ها، میدونیم الان مثلا 4:01 است، واقعا نمیدونیم شب چقدر استعداد بقا داره، آیا تا مثلا 4:15 استعداد داره یا سر 4 دیگه تمام شده شب. در واقع شک ما برمیگرده به استعداد شب، غیر از اینه. یا این طرفش اگر مغرب، میبینیم الان ساعت 8، نمیدونیم مغرب شده یا نه، شک در چیه؟ شک در چیه؟ شک در واقع در مقدار استعداد روز دیگه، نمیدونیم روز چنین ایامی تا 8 ادامه داره، یعنی بعدش هم ادامه داره، یا 8 تمام میشه. شک در مقتضیه. خب پس باید دیگه نمیتونه استصحاب کنه، با این که به همه مقدسات قسم جز استصحابایی که خود شیخم قبول داره اینه که اگر شک کردیم در طلوع فجر میتونیم استصحاب بقاء لیل بکنیم، اگر شک کنیم در مغرب شرعی باید استصحاب بقای روز بکنیم، با اینکه شک شک مقتضیه. یه دوستان من به شما بگم، من قول داده بودم که یه مقدارشو بدم به رفقا، حالا باشه فردا اول درس. ببینید مرحوم شیخ این تفصیل رو داده، خب شک در مقتضی فلان، شک در رافع فلان، ولی یه آش قلمکاری درست شده تو فقه ها، لذا خیلی جاها که شیخ استصحاب کرده بهش اشکال گرفتن که این که شک در مقتضیه، پس چرا داری استصحاب میکنی؟ میخوام بگم واقعا این شک در مقتضی با شک در رافع درسته بعضی از مصادیقش ای یعنی چه؟ یعنی ممکنه روشن باشه، اما واقعا خیلی مصادیقش قاطیه، نمیشه چی کرد. تا فردا انشاءالله من